نگاه تازه.
سلام، برنامه نگاه تازه است. محمد زرقامی هستم و در کنار من اگه حد زدید چه کسی نشسته، حتما میخواییم بگین محمد رضا کاظمی. خوشبختانه محمد رضا کاظمی اصلا نیستش این هفته و یه مقداری من میتونم نفس بکشم، اما یکی از صداهای خاطر انگیز نگاه تازه الان کنار من نشسته. الان خنده‌هاشو شنیدین میفهمین کیه. ولی یه چیز جالبی داشتم فکر می‌کردم، این برنامه قهوه تلخ و دوستان ما که توی ایران هستن همه می‌بینن.
زرقامی نمی‌خوایم اجازه بدی من سلام بکنم به مردم اول. ببین
خودش چیز کرد مثل همیشه، هر کی میاد تو این برنامه کلکلی با من داره. می‌خواستم همینو بگم.
کلکل چیه؟ از اول برنامه شروع می‌کنین به قهوه تلخ و داستان سرایی. منم سلام می‌کنم به شنونده‌های نگاه تازه بعد از مدت‌های خیلی فراوان، به عنوان البته مهمان در نگاه تازه.
نه البته خونه خودتونه، چرا تعارف می‌کنین؟
اختیار دارین. خیلی متشکرم.
یه بار بودین خب البته شناختین کیه. خب اونایی هم که نشناختن من خودم معرفی بکنم. هانا کاویانی، همکار خوبمون که همیشه با هم به هر حال اجراهای متفاوتی رو داشتیم از نگاه تازه، این هفته لطف کرده اومده با دست پرم اومده. مثلا اینایی که میرن خونه کسی دست خالی میرن نیستش، خودش یک هدیه هم آورده برام اومده توی نگاه تازه. خوبی؟
من بله، من خوبم. یه کمی البته خستم ولی خوبم. بله خوبم.
چرا خسته ای حالا؟
دیگه کار و زندگی سخته محمد، اما به هر حال سال نو رو هم شاید که بد نباشه با یک مقداری تاخیر البته من هم به شنوندهای نگاه تازه تبریک بگم و آرزوی سال خوبی رو هم براشون بکنم.
ولی خب حالا این هفته همونطوری که گفتم تو اومدی ولی دست خالی هم نیومدی. چه چیزی برای ما سوغات آوردی؟ تا بازش نکردیم خودت بگو که چیه اصلا، داستان چه قراریه؟
داستان از این قراره که من یک مدت پیش از طریق یکی از آشنایان متوجه شدم که یک پسر ایرانی 36 ساله‌ای که در لندن زندگی می‌کنه کارهای خیلی جالب و عجیب و شاید نوعی رو داره انجام میده که شاید ما کارهای از این دست رو متاسفانه کم می‌بینیم. اونم این استش که برای کارهای خیریه حرکت‌های شاید محیرالعقول انجام دادن.
چیکار می‌کنه مثلا؟ چه کاری کرده محیرالعقول میگه؟
خب نمی‌ذاری من تعریف کنم. خب داستان از این قراره که رضا پاکروان در بخش بیمه و تحلیل اقتصادی کار می‌کنه. یعنی اگر که بخوایم فکرشو بکنیم، باید یک آدم کچلوار پوش خیلی جدی باشه که صبح به صبح میره سر کار و عصر به عصرم میاد خونه و چایشو میخوره. اما البته خب از فرصت و از زمان فراغتی که این پسر داره، استفاده‌ای که میکنه این هستش که کارهایی میکنه از جمله دوچرخه سواری هایی که با مسافت های خیلی زیاد هست و از این طریق میتونه پول جمع بکنه و با این پول ها مدرسه میسازه، اون هم در ماداگاسکار در آفریقا.
بله در ماداگاسکار توی آفریقا مدرسه میسازه.
بله
چون تو مملکت خودش مدرسه بسازه.
اون رو هم البته
یه سازمانی هم هست، طرح نوسازی مدارس و اینا رو اجرا میکنه، ولی هیچ وقت هم مثل اینکه سازمانش کاری نکرده هنوز.
نه بعضی موقعا مثل اینکه اون سازمان هم یه کارهایی میکنه، اما خود رضا هم بعداً در مصاحبه توضیح خواهد داد که دلیل انتخابش برای آفریقا چی بوده. اون چیزی که خیلی مورد توجه هستش اینه که رضا با سفر اخیری که داشته به صحرای آفریقا و موفق شده که در 14 روز پا زدن مسیری رو از الجزایر تا سودان رو پا بزنه و تلاش داره که این پازدن رو، این 14 روز رو به عنوان رکوردی در کتاب رکوردهای گینس ثبت بکنه.
دیگه یه ایرانی هم وارد این کتاب بشه چه میشه؟ پس بریم سراغ گفتگوی هانا. البته قبلش تا جایی نرفتیم بگم که یک مصاحبه خیلی خوبم داریم با یه خواننده خیلی محبوب که میدونم دوست دارین صداشو بشنوین. پس با ما همراه باشید. اول یک سفری میکنیم به آفریقا همونطوری که هانا هم توضیح داد و بعد از اون شنونده حرفای شنیدنی این خواننده خواهید بود. قبل از اینکه بریم من یک کلمم اضافه بکنم، یعنی تکمله بذارم قاطی حرفام، که کاظمی یعنی محمد رضا کاظمی اگه نیست فکر نکنید یه بلایی سرش آوردیم مثلا کاظم هانا رو بیاریم این دفعه. نه اینطوری نیستش. محمد رضا کاظمی باز هم سرما خورده نیومده. بریم پیش رضا پاکروان با هانا.
رضا میتونی اول بگی که یه آدمی مثل تو که کار تحلیلی میکنه اونم در عرصه اقتصادی توی شهر شلوغی مثل لندن چطوری سر در میاره از دوچرخه و آفریقا و مدرسه سازی؟
در حقیقت داستان از اینجا شروع شدش که من سال 2009 رفتم مدغاسکار و شروع کردم واسه یه دونه NGO کار والنتری کردن، کار در حقیقت بدون پول کردن، و یه مدرسه ساختیم توی مدغاسکار. موقعی که برگشتم تصمیم گرفتم که یه چیزی در حقیقت من بعد به جامعه پس بدم و به خاطر تمام چیزهای خوبی که دارم به حال سلامت هستم، نظرت شغل خوب دارم، زندگی خوب دارم، مشکلی تو زندگیم ندارم و آدمایی هستن اونجا که واقعا حقیقت زندگیشون آدم متاثر میکنه. موقعی که برگشتم تصمیم گرفتم قسمت خودم رو انجام بدم. شروع کردم از مردم پول گرفتن و میخواستم پول بنزه کافه بگیرم که یه دونه مدرسه رو کاملا پولشو برم و این مؤسسه خیریه که واسش کار کردم این مدرسه رو بسازه و چون برای خودم امکانم که برام اونجا دوباره بایستم یه ماه دیگه کار بکنم. من خب آدمایی رو میشناختم اینجا که اینا همشون حاضر بودن کمک بکنن تا یه حدی و خلاصه این تا یه حدی جلو رفت. پر از اونجا تصمیم گرفتم که یه کاری بکنم که بتونم بیشتر پول بگیرم از آدما. تصمیم گرفتم که یه دونه مسافرت دوچرخه سواری توی یه جای خیلی سخت برم و تصمیم گرفتم با دوچرخه برم هیمالایا. موقعی که رفتم هیمالایا با دوچرخه که آدمای خیلی زیادی از این موضوع باخبر شدن، من مدار خیلی زیادشون دوستا و دقیقاً نتورک هم بودش، اینا شروع کردن پول دادن و پول به یه جایی رسیدش که و این خبر تا یه جایی صدا کردش که خبرگزاری CNN وارد داستان شدش و یه مقاله نوشت بر اساس اون. یه دهیات مؤسسه غیر انتفاعی اینا اومدن و این مقدار خیلی زیادی اونا کمک کردن، این پول تا یه جای خیلی زیادی رسید و همینجوری این داستان ادامه پیدا میکرد. من به جای رسیدم که دیگه آدمی نداشتم که ازش پول بگیرم، به همه آدمایی که میشناختم گفته بودم و آدمای غریبم خیلی به من کمک کرده بودن. موضوع اینجا بودش که من باید به یه عقیده جدیدی میرسیدم، به یه ایده‌ای میرسیدم که بتونم اینو از شرکت‌ها و کوپریت‌ها از اینا بتونم پول گنده بگیرم که بتونم مدرسه چهارمو بسازم. هر چقدر فکر کردم همه کارهایی که تو دنیا باید انجام می‌شده و آدما توی قطب شمال رفتن، دور دنیا با دوچرخه رفتن، همه کارهای عجیب غریبو انجام دادن، ولی تا حالا کسی از صحرای آفریقا رد نشده که در حقیقت بزرگترین صحرای دنیاست. این رو من باید پکیج می‌کردم و می‌فروختم به مقامات شرکت‌ها. تصمیم گرفتم که بگم کل خرج این قضیه رو به علاوه خرج داستان یه مدرسه جدید توی آفریقا اینو بکنمش یه پکیج و اینو بفروشمش به شرکت‌ها و گفتم اوکی، برای اینکه اینو مقداری بهش آب و تاب بدیم من باید می‌رفتم سراغ کتاب گینس که در حقیقت رکوردهای دنیا رو ثبت می‌کنه توش، در حقیقت دستاوردهای انسانو. رفتم سراغ اونا و اونا با این موضوع موافقت کردن و چارچوب خیلی سختی هم داره راجع به این داستان گذاشتن که من باید با اونا مطابقت می‌کردم. واسه همین من موقعی که تصمیم گرفتم که واسه این داستان رکورد تلاش بکنم، اون موقع بودش که شرکت‌ها واسهشون جالب بود که بیان تبلیغ بکنن روی این داستان و لوگوشون روی پیرن من بذارن و روی وبسایتم تبلیغات انجام بدن.
اما چقدر طول کشید اینکه از زمانی که تصمیم گرفتی که یه همچین کاری بکنی تا اینکه آماده بشی؟ چون به هر حال کار ساده‌ای نیستش این کار، برای یه همچین سفری آدم باید نه تنها آمادگی تبلیغاتی و اسپانسر و اینجور چیزا رو داشته باشی، باید آمادگی جسمانی هم داشته باشی.
من که دوچرخه سوار حرفه‌ای نیستم، من 6 ماه طول کشید تا بتونم آماده بشم واسه این داستان. به قسمت بدنی و فیزیکی قضیه یه قسمت کوچولوی داستان بودش. قسمت گندش این بودش که کل این پروژه رو چجوری بتونی از اول تا آخر ببری جلو. از موقعی که من تصمیم گرفتم این کارو بکنم 24 ساعت من فوکوسم رو این داستان، غیر از ساعتایی که سر کار بودم تمام ساعتای دیگه‌م فقط رو این داستان فوکوس کرده بودم و غیر از مسائل لوجستیکی بودش، مسئله این بودش که من چجوری ویزا بگیرم، به کسی ویزا نمیدن اینجا، خیلی کار مشکلیه، چجوری برم تا اونجا، کیت بتونم از ماشین ساپورت استفاده کنم، آب از کجا بیارم، خیلی تحقیقات رفت تو این داستان. غیر از اونم گرفتن پول تو این شرایط برای اقتصادی از شرکت‌ها خیلی کار مشکلیه.
شاید بهتر باشه برسیم به اونجایی که سفرتو شروع کردی، به یک جایی که این روزا هر کدوم از اون کشورها خودش درگیر مشکلاتی. از خودت چجوری محافظت میکردی؟ چطور این مسیر رو طی کردی؟ از چه کشورهایی رد شدی؟
والا حقیقتش بخوام من توی جنگ بزرگ شدم. از این داستان زیاد واسه من سر کار به من میگن وار توریسم، توریست جنگ. به هر جا میرم یهو انقلاب میشه. تو آفریقا که بودم یهو کودتا انجام شد. آره این به هر حال جوک بوده، شاید با شانس اتفاقات، ولی این اتفاقی که افتاد، من تصمیمی که گرفته بودم برم، دو ماه بعد از اینکه شروع کردم یهو گفتن آقا اول اتفاق افتاد مالی و نیجر، شروع کردن آدم ربایی کردن، یعنی مثلث مرزی الجزایر و مالی و نیجر شد یکی از ناامن ترین مناطق دنیا، چه از نظر آدم ربایی، چه از نظر دزدی و غارت کامیونا و آدمای خارجی که میرفتن اونجا. این شدش که توریستا یهو توقف کردن، هیچ کی دیگه نمیرفت اونجا، همه میترسیدن. من شاید 10 دفعه بالای 10 دفعه مسیرمو مجبور شدم واسه کتاب گینس عوض بکنم که از این دو تا کشور نرم. بعد تونستم این مسیری پیدا کنم که به معروف از اون کشورا عبور نکنم، ولی یه ماه قبل از رفتنم یهو این اتفاقات شمال آفریقا به وجود اومد که اول از الجزایر شروع شد بعد به کشورهای دیگه کشیدش. به حقیقت بخوام من انقدر کار کرده بودم، انقدر زحمت کشیده بودم واسه این داستان و تمام وقتم گذاشته بودم، دیگه هیچی نبود که بتونه منو متوقف بکنه، مگر اینکه دیگه کشت و کشتار بودش که دیگه نمیتونستم برم. موقعی که تصمیم گرفتم برم همه به من میگفتن بیمه آدم ربایی باید بگیری تو، غیر از این دیوونه ای اگه بری. من خودم توی کمپانی بیمه کار میکنم، رفتم با متخصصا صحبت کردم، گفتن که داستان نزدیک 3-4 هزار پوند خرج داره. منم گفتم من اینقدر چه بخوام من همچی پولی رو ندارم بدم، اصلا پولی که واسه خیریه دارم درآوردم اینم حاضر نیستم بدم و من میرم عقلمو استفاده میکنم و سعی میکنم جاهایی که نباید برم نرم. موقعی که رفتم اونجا هیچ مشکلی احساس نکردم، اصلا وسط بیابون کسی تظاهراتی نمیکنه، کسی به سیاست کاری نداره، مردم زندگیشونو میکردن، پمپ قاطی مردم.
رضا تو 14 روز پا زدی، از الجزایر شروع کردی در سودان تموم کردی سفر تو. اگر که بخوای یک نگاهی بهش بندازی، اگر بخوای بگی که چطور تجربه بود، چی احساس کردی توی این 14 روز، و اگر که بخوای دو نمونه از چیزهای غریبی که دیدی رو بگی، میتونی چی رو بگی؟
خیلی لحظات فوق‌العاده خوب داشتم و خیلی لحظات خیلی بد داشتم. بر نظر ذهنی جایی بودش که صحرا خیلی ممکنه یک نواخت باشه. اینکه بتونی که فوکوست نگه داری واسه 10 ساعت توی جای یک نواخت پا بزنی و با حرارت و تشنگی، نبودن غذا و کمبود آدم مبارزه بکنی، خب خودش کار مشکلی. خب یه موقعی بود پیشرویم خیلی خوب بود و واقعا حالم خوب بودش، یه موقعی بودش که واقعا حالم خیلی گرفته بود، مثلا موقعی بودش که طوفان شن اتفاق افتاد. بعد از 7 ساعت پا زدن من تونستم 10 کیلومتر پیشروی کنم که واقعا یکی از سخت‌ترین روزا بودش. عکسامو خودم نگاه می‌کنم، خودم باورم نمیشه که من همچین کاری کردم. خود راننده میگفتش تو دیوانه‌ای داری این کارو می‌کنی، چرا می‌خوای بری؟ گفتم من باید مبارزه کنم برم جلو. خب این روز خیلی سختی بودش. قسمت‌های خیلی خوبی داشتم، روزایی که واقعا سر یه روزی بودش که سر 40 مایل یا 220 کیلومتر تونستم پا بزنم. باد موافق، حالم خوب بود اون روز، مثلا یکی از بهترین روزا بود. یا قسمت‌هایی که من شبا مثلا دعوت شدم خونه قبیله‌های توارگ یا بادی نشینای توی کویر، دعوتم کردن اونجا تو خونه‌شون بمونم و به قول معروف باشون غذا خوردم و رسم و سنتاشون رو دیدم.
و هیچ مشکلی از لحاظ امنیتت، از لحاظ سلامت جانیت باش برخورد نکردی؟
اصلا و ابدا. هر جا همه آدما نه تنها اصلا احساس غیر امن نکردم، خیلی من احساس امنیت می‌کردم. آدما هیچ مشکلی نداشت، همه مهربون. کنار جاده وای می‌سادم استراحت بکنم، یهو کامیون وای می‌ساد، طرف می‌دویدش به من یه دونه بطری آب می‌داد و می‌رفت.
تو به عنوان یک کسی که به هر حال ایرانی هستی، در انگلیس زندگی می‌کنی و حدوداً 10 سالی میشه که اونجا هستی، چرا ماداگاسکار رو انتخاب کردی به عنوان جایی که براشون مدرسه سازی می‌کنی؟
حقیقتش بخوای کاملا با تصادف این داستان به وجود اومد. اولا اینکه من می‌خواستم سفر کنم توی آفریقا و تفکر این بودش که اوکی، اولین بار که می‌خوام آفریقا، بهترین کار اینه که چرا نرم اونجا یه کاری بکنم، یه کار جالبی تو آفریقا بکنم، چرا به یه مؤسسه NGO ملحق نشم و برم اونجا یه کار داوطلبی انجام بدم. یک ماهی در حقیقت من اینترنت رو تحقیق حسابی روش کردم و توی تمام مؤسسه‌های NGO رو درآوردم، اونایی که تو آفریقا کار می‌کردن. این مؤسسه خیلی به دل من نشست به خاطر اینکه خیلی مؤسسه کوچیکیه، مؤسسه انتفاعی اسمش عزافدی، وبسایتش هم از www.madagascar.co.uk. یه مؤسسه ملگسی هستش، در مادگاسکار فعالیت میکنه، 150 نفر آدم اونجا استخدام میکنه و هزینه های گنده مؤسسه های خیریه اینجا رو نداره. مؤسسه های اینجا هزینه های سربارشون خیلی زیاده، اینا هزینه های سربار بسیار کوچیکی دارن و بیشتر پول، مثلا 95% پول که اینا جمع میکنن از مردم و مقامات دونیشن و اهدای پول، اینا میره توی خود پروژه و این واسه من خیلی جالب بود، واسه من مهم بود. موقعی که رفتم اونجا و دیدم تفاوت دنیای اونا با دنیای ما چیه، خب این تو زندگی من خیلی تاثیر گذاشت. موقعی که من برگشتم نمیتونستم هضم بکنم که اینقدر تفاوت زیاد، حتی با ایران. تو جایی که ما رفتیم آب آشامیدنی چیز عجیب، آدم باید کلی راه میرفتش تا مثلا چه میدونم 2 کیلومتر بعد راه میرفتی بتونی یه دونه سطل آب کنی برداری بیاری. مالاریای چیزی بودش که کشدار میکردش اونجا. در سال چه میدونم 20 تا 30 تا بچه کروکودیل بچه‌ها رو میخوره به خاطر اینکه بچه‌ها میخوان تا مدرسه شون برن. تازه در مدرسه که میرسن، مدرسه اینقدر بچه توشه جا نیستش که همه رو نیمکت بشینن، نصفی رو کف زمین میشینن. مثال اینه که به یه نفر یاد بدی تو ماهیگیری بکنه یا اینکه ماهی بدی دستش.
من فکر میکنم که اگر که بتونی یک توضیحی هم درباره پروسه گینس بدی و اینکه در چه مرحله‌ای هست.
الان از موقعی که برگشتم تا همین الان یک ساعت دارم روی این داکیومنتایی که ازم میخوام، مدارکی که ازم میخوام دارم کار میکنم. هیچ اولاش 300 صفحه دیتاهای جی پی اس هم هستش که مسیری رو که رفتم هر 5 متر این یه دونه سیگنالی فرستاده به ماهواره و روی جی پی اس هم ثبت شده. من تمام اینا رو بعد پرینت میکردم با فایلای به خصوص، بعد تازه اینا رو میآوردم رو گوگل ارت، بعد فایلایی رو که میخواستن اونا میخواستن طبق تمام مختصات جغرافیایی که واسه من، طبق طول عرض جغرافیایی که واسه من تعیین کرده بودن، اونا رو بعد بهشون میدادم. بعد یه مقدار خیلی زیادی فیلم و عکس هستش که اینا رو بعد همه رو مرتب میکنم، مقدار خیلی زیاده. تمام جاهای استراتژیک من بعد عکس میگرفتم یادشون میدادم. از شهود بعد یه مقدار شهود پیدا میکردم، شهود محلی که حاضر باشن اینا برن توی اداره ثبتشون تعهد مذهبی بدن که اینا منو دیدن، به وسیله پلیس مهر و امضا بشه، بعد اینا بعد ترجمه بشه بره گینس اینا رو تایید بکنه. از موقعی که من مدارکمو بخوام بهشون بدم 6 هفته طول میکشه تا به من برگرده. من دلیل نمیدم که اینا نتونن اینو ثبت بکنن چون تمام مدارک کامل هستش.
گفتگو با یک جوونی که داره تلاش میکنه که خودش رو ثبت کنه در کتاب رکوردهای جهانی گینس، رضا پاکروان. اما وعده‌ای که داده بودم، بریم گفتگویی رو که با گوگوش داشتم بشنویم. خانم گوگوش، چقدر اهل انتقاد پذیری هستید؟
من فکر میکنم خیلی اهل انتقاد پذیری هستم، برای اینکه معتقدم اگر انتقاد نباشه من کارم تصحیح نمیشه، کارم بهتر نمیشه. من خوشحال میشم هر آن کس که برای من مطلبی مینویسه و نقدی میکنه، انتقادی میکنه و ایرادی به کار من هست رو به من گوشزد بکنن. اگر غرض و مرضی توش نباشه با کمال میل و طیب خاطر میپذیرمش.
حالا حتما خودتون شنیدید بعضی از این انتقاداتی که افراد میکنن، به ویژه کسانی که شما رو سالهاست که دنبال میکنن، دوستتون دارن. خب شما یه خواننده ای هستید که در این هیچ شکی باقی نمیمونه که هم پرطرفدارین هم مخفی، چون خیلی سخته که یه هنرمند هر دو جنبه رو داشته باشه. شما هر دوتا رو دارین. اما وقتی که از ایران اومدین بیرون، خواهش میکنم، خیلی‌ها اعتقاد داشتن که مجموعه ترانه هایی که گوگوش بعد از انقلاب ارائه کرده از نظر کمی و کیفی سطحش به سطح کارای گذشته نمیرسه. خودتون اینو چه جوری بررسی میکنید؟ آیا فکر میکنید که شما زیر سقفی که به هر حال سقف به نظر مستحکمی که گوگوش ساخته بود قبل از انقلاب، اونجا هنوز متوقف شدید یا رفتیم بالا، یا اینکه وضعیت به چه صورتیه؟
نمیخوام فکر کنم و معتقد نیستم که رفتم بالا. من تلاشم رو کردم که کار خوب ارائه بدم، حداقل کار پیش پا افتاده و مبتذل نداشته باشم. من تلاشم رو کردم. حالا فکر میکنم دلیلش این هست که به خاطر کارهای درخشانی که در قبل از انقلاب حسن شمعی‌زاده، مرحوم باروژان، فرید زولان، آندرانیک، چشمازرها در اختیارم گذاشتن و در اختیار خواننده های دیگری هم که گذاشتن، با اونا مقایسه میشه کارهای امروز. و چون اونها به نوستالژی ما تعلق پیدا کردن و جزء خاطرات مردم شدن، اینه که هر کار جدیدی که اجرا میشه با اونا مقایسه میشه. من فکر میکنم اگر من 21 سال فعالیتم رو ادامه داده بودم در خارج از ایران، شاید که کمتر این مقایسه پیش می اومد. اما به هر حال باید منتظر بشیم تا این کارهام به خاطراتمون بپیوندن تا قضاوت بشن. امروز شاید چون مقایسه میشه با کارهای اون زمان کمی انتقاد میکنن. البته من فکر میکنم اگر اون آلبوم زرتشت رو وقتی از ایران اومدم بیرون به بازار عرضه کردم بهش اشاره بشه، اون کار به هر حال یک فضایی داشت که فضای بسته‌ای بود، فضای 21 سال موندن در
سکوت بود.
بله، موندن در یک محیط مسقف بود، سقف داشت صدای من و محیط من. این بود که میتونم اون رو بپذیرم. ولی بعدها تلاش کردم که حداقل کارهای قابل قبولی ارائه بدم. فکر نمی‌کنم بشه کیو کیو بنگ بنگ رو ندیده گرفت. یا به هر حال کارهایی داشتم مثل عشق یعنی همه چیز، نجات هم بده
در آلبوم مانیفست.
بله، توی آلبوم آخرین خبر کارهای خوبی داشتم، تو مانیفست همینجور و
در حجم سبز همینجور،
همین آلبوم اخیر حجم سبز. فکر میکنم کارهای قابل قبول تری داشتم، اما نمیخوام به اصطلاح از خودم دفاع کنم. فکر میکنم که یکم غیر منصفانه باشه اگر بخوایم همه این کارها رو به یک چوب بزنیم و به اصطلاح مورد انتقاد قرارشون.
باشو گلدور و بیا وقتش سنبول بکاری اگه نوروزم نیا، با یه غزل ایش میاری.
خانم گوش، ولی خب به هر حال شما توی آلبوم های قبلی به ویژه اشاره کردید به مثلا ترانه خیلی خوب کیو کیو بنگ بنگ، بعد مانیفست، آلبوم آخرین خبر. خب شما تو اونجا با یک تیم دیگه کار میکردید، بعد به نظر منم نتیجه کار موفق بود، اما یک دفعه همکاری رو ادامه ندادید و تیم و گروه رو عوض کردید. این نتیجه تصمیم گیری خودتون بود یا شرایطی پیش اومد که فکر کردید دیگه نمیشه اون همکاری رو ادامه داد؟
نه، ببینید، به هر حال تو هر جمله با یک تیم کار کردیم. من در قدیم هم یک دوره با باروژان و ایرج جنتی عطایی کار کردم، یک دوره با حسن شمعی‌زاده و اردلان سرفراز کار کردم، یک دوره با فرید زولان و اردلان سرفراز کار کردم، یک دوره با زویا و باروش کار کردم، یا همینجور با شهیار غنبری و
منفردزاده،
پرویز اتابکی، پرویز مقصدی، بابک افشار. هر کدوم اینا به هر حال یک دوره هم برای خودشون یک سبکی هن. نه سبک، ببخشید، شاید یک اسم دیگه باید داشته باشه، الان حضور ذهن ندارم، اما یه فرمی هن برای خودشون. هر کدوم از این تیم هم تلاش خودشونو کردن که بهترین کار خودشون در اختیار من بذارن.
چی به پای تو بریزم لایق پای تو باشه، چی بخونم که بسون کنه جای قلبای تو باشه، پیش که شب برای تو یه سبت محبته، از تو یک تبسمم واسه من غنیمت.
شما زندگی به هر حال خاصی دارید که حتما همه دوست دارن بشنون، ولی خب اینجا مجالش نیست که اصلا در مورد این چیز صحبت کنیم، اما فکر میکنم که خیلی‌ها دوست داشته باشن که این زندگی پرتلاطم هنری رو که هم در سینما ریشه داره هم در موسیقی بخونن دربارش. هیچ وقت فکر کردید که یک در اصل اتوبیوگرافی یا خودنگاری دست بزنید و زندگی خودتون رو بنویسید؟
سال‌هاست بهش فکر می‌کنم و منتظر فرصتی ام که فراغت رو پیدا بکنم و بشینم و کتاب زندگی رو بنویسم.
تو دیباچه حجم سبز هست که شما تلاش کرده بودید که آقای شمعی‌زاده و اردن سرفراز یک بار دیگه در کنار هم داشته باشید و یک کاری ازشون توی اون آلبوم بذارید، ولی مثل اینکه نتیجه نداده هنوز.
متاسفانه تلاش من به جایی نرسید، تا به حال به جایی نرسید. امیدوارم که بتونیم این همکاری مجدد رو با هم داشته باشیم، ولی کماکان من اردن سرفراز رو در صدر کارهام خواهم داشت، از قدیم، از یاران قدیمی، و امیدوارم که بتونم کارهای زیبایی باز هم ازش اجرا کنم.
تو از شهر غریبه بی نشونی اومدی، تو با اسب سفید مهربونی اومدی.
پس اینطوری مشخص شد که اردن سرفراز ترانه‌سرای محبوب شماست.
بله بله.
و در آهنگسازا کی این محبوبیت رو تو قلب شما داره؟
آهنگسازها هنوز حسن شمعی‌زاده، هنوز فرید زولان، هنوز چشم‌آذر آنجانی.
کدوم، ناصر چشم‌آذر یا منوچهر؟
هر دوش. ناصر بیشتر حس اصلا مشترک با من داره، ولی متاسفانه بهش دسترسی ندارم. منظور این که چون او در ایران زندگی میکنه و این سالها مشغول موسیقی فیلمه، اینه که منوچهر چشم‌آذر توی تنظیم‌ها بسیار درخشانه که امیدوارم بتونم باهاش کار جدیدی داشته باشم.
خانم گوش خیلی ممنون. من دلم میخواد که یکی از آهنگاتون که برای خودتون خیلی محبوبه به ما بگید که ما پخش کنیم برای شنوندگانمون در سرتاسر جهان و البته برای طرفدارای شما به خصوص.
من میخوام ازتون خواهش بکنم این سوال رو از طرفدارا بکنید که هر آنچه که اونها دوست دارن براشون پخش بکنید.
این خیلی خوبه، ولی میدونین چقدر زیادن، اون وقت ما دیگه نمیتونیم، بعد یه قربالی هم بکنیم. شما کارو ما رو ساده کنید.
من خوشحال میشم که هر روز یکی از کارام پخش بکنید.
نه قطعاً کارهای شما که ببینید هر روز داره پخش میشه از رادیو ما، ولی اینکه خودتون یه کاری رو بگید.
میشنوم آقای زرقانی. من اگر واقعا اغراق نکنم 24 ساعت که روز و شبم اگر در منزل باشم رادیو فردا گوش میدم.
خیلی لطف داری، این واقعا یک لطف بزرگه برای من و همکارام که اینجا کار میکنیم. من میخواستم که حالا خود خانم گوگوش یک ترانه شو انتخاب کنه. سخته میدونم، شما اینقدر کارهای قشنگ دارین. مثلا من خودم شخصا آهنگ ناصر چشم‌آذر رو خیلی دوست دارم.
هجرت.
بله.
پس همون هجرت.
با سقوط دستای ما سرخنم چیزی فروری، هجرت موج صدام از فراز شاخه آبی.
بنابراین میرسیم به ایمیل ها. مهدی نوروزی، مهسا خانم، ابوالفضل سلیمانی از میباد یزد، صارف شهبان هم از تبریز، قانی از روستای لخشک و جواد شنونده نابینامون هم خواسته که درباره فیسبوکمون بیشتر توضیح بدیم. آقای چوپان از شهرستان نیریز. 20420211214 رو فراموش نکنید، فقط بگید که این تماس برای نگاه تازه است. به ما ایمیل بزنید jawanan@radiofarda.com و به فیسبوک ما سر بزنید، ما اونجا منتظر شما هستیم. روی فیسبوکمون، فیسبوک ما با آدرس www.facebook.com/negah.taze منتظرتون.
خستگی بود بی تو باید بی